بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: الكيس من عرف نفسه وأخلص عمله. کیس و زیرک اون کسی است که خودش را بشناسد و اخلص اعماله، اعمالش را خالص کند. بحث ما در کلیات خمس تمام شد، فقط یک عبارتی درباره کلیات عرضی مونده که اون عبارت رو تطبیق میکنیم، بعد انشاءالله بقیه رو ادامه میدیم. حالا قبل از اینکه شروع کنیم، عبارت رو اول تطبیق بکنیم بعد بحث بعدی رو شروع بکنیم. الکلیات العرضیه، کلیات عرضی. قال و العرضیتو ان عرضت نوعا واحدا فقط. عرضی اگر عارض بر یک نوع واحد بشه فقط، فهیه خاصتون، بهش میگیم عرضی خاصه. سواء ساوته او اختصت به بعضهی، مساویست که، یعنی فرق نمی کند که مساوی باشد اون امر عرضیه اون نوع را، یعنی بر همه افرادش صادق باشه، او اختصت به بعضی، یا اینکه نه مختص به بعضیاشون باشد. برای اولی مثال زدیم به زاحکیت بالقوه و برای دومی مثال زدیم به زاحکیت بالفعل. فهیه خاصت و انشملت هو و غیره هو، اگر نه شامل بر یک نوع واحد بشه و غیر اون نوع واحد، فهیه عرض عام، اینو بهش میگیم عرضی عامه یا عرضی عام. این فهیه عرضی هم درسته، حالا اینجاها مرحوم خواجه کلمه عرض رو به کار بردن، لکن کلمه عرض در مقابل جوهر، عرضی در مقابل ذاتیه. و هذهی هی الخمسه، این همون پنجتاست. سه تا کلی ذاتی داریم، دو تا هم کلی عرضی داریم، میشه پنجتا. اقول هذان قسمان للعرضی، این دو تا قسم هستن برای عرضی. و هو اما ان یختص به حقیقت واحده، گاهی از مواقع مختص به یک حقیقت واحده است. اگر مختص به یک حقیقت واحده باشه، این سواء شملها، مساوی است، فرق نمی کند که شامل بشود اون حقیقت واحده را. شامل یعنی همه را در بر بگیرد، همه افراد را در بر بگیرد، که بهش میگیم عرضی شامل، عرضی خاصه شامل. او اختص به بعض افرادها، یا مختص به بعضی از افراد باشه، که بهش میگیم عرضی خاصه غیر شامل. و یسمى الخاصه، این رو بهش میگن خاصه. و هو کلی مقول على ما تحت حقیقت واحده فقط. خاصه اون کلی مقول است بر افرادی که تحت حقیقت واحده هستند، مقول است فقط بر اینها. پس این فقط قید است برای مقول. مقول است فقط بر کیا مقول است؟ علا ما تحت حقیقت واحده، بر افرادی که تحت یک حقیقت واحده هستند، بر زید و عمرو و بکر و خالد و افراد انسانی، اینو بهش میگیم عرضی خاصه. مقول بودنش هم قولا عرضی، یا این قولن عرضی یا در مقابل اون چی؟ قولن اولی یا در مقابل اون قولن اولی است که عرض کردیم قول اولی یعنی قول ذاتیات، قول عرضی یعنی قولی که خارج از ذات باشد. خب و هو اما ان یختص، یا اینجوریه و اما ان لا یختص به حقیقت واحده، یا مختص به یک حقیقت واحده نیست، بل یوجد فیها و فی غیرها، در اون حقیقت واحده یافت میشه در غیر اون حقیقت واحده هم یافت میشه. و هو العرض العام، اینو بهش میگن عرضی عام. فانقسمت الکلیات الى هذه الخمسه، پس کلیات به این 5 تا منقسم شد، اعنی الجنس و الفصل و النوع و الخاصه و العرض العام، این 5 تا. و هذه هی الخمسه المفرده، اینا 5 تا هستن که هر کدومشون تک تکی هستن. وقتی بخوایم یه چیز را تعریف کنیم، اینها رو با همدیگه ترکیب میکنیم، حد درست میکنیم، تعریف درست میکنیم. پس اینها کلیات خمسه هستن که هر کدومشون یکی مفرده، یکیشون جنس است، یکیشون فصل است، یکیشون نوع است، یکیشون عرضی خاص است، یکیشون عرضی عام است. اما التی یترکب منها الحدود و الرسوم، حدود و رسم، حد و رسم از اینها شکل میگیرد. اگر حد بخوایم تشکیل بدیم از ذاتیات، اگر رسم بخوایم تشکیل بدیم از عرضیات. حد تام اگر باشد جنس و فصل قریبه، اگر نه غیر تام باشد، خب فصل قریب رو داره ولی ممکنه جنس قریب نباشه، جنس بعید باشه، یا اصلا جنس در تعریف ما نیومده باشه. الانسان و ماهو، یک کسی بگه ناطقون، اگر گفت ناطقون، اینجاها تعریف شما تعریف به حد ناقص است. یا بگه مثلا ماش ناطق، یه ماشی ناطق است، باز حد شما یک حد ناقص است. متمایز کننده شما اون چیزی که این مفهوم رو از بقیه مفاهیم جدا کرده است ذاتیه، لکن همه ذاتیات در تعریف نیومده، به همین جهت بهش میگیم حد ناقص. تا اقسامی که انشاءالله در کتاب البرهان اقسام حد رو در اونجاها انشاءالله میخونیمش. خب پس کلیات خمس این 5 تا بودن که عرض کردیم، تعریفات رو هم از این 5 تا درست میکنیم، شکل میدیم و تعریفات درست میشه. در کتاب البرهان مباحث حد اونجاها اومده، یعنی تعریفات و اقسام تعریف و کیفیت تعریف و امثال این مباحث در اونجا اومده. در زمان مرحوم خواجه به قبل شیخ و رئیس و اینا منطقدانان اون موقع، اونا مباحث حد را در کتاب البرهان می آوردن، یعنی کتاب البرهان رو دو بخش می کردن، یکی مبادی برهان و احوال مبادی برهان و احوال مقدمات برهان و امثال این مباحث، یه بخشش هم مربوط به حد و کیفیت حد و جنس و اون کیفیت اخذ جنس و فصل در تعریفات و امثال این مباحث. مثلا کتاب اساس الاقتباس مقاله پنجمش دو بخشه، یه بخشش مربوط به مقدمات برهانه، یه بخشش مربوط به حده. این دوتاست. اونا بحث حد رو اونجاها می آوردن، ولی بعدن کم کم مباحث حد را بعد از کلیات خمس آوردن. مباحث برهان هم همونجا سر جای خودش موند. منطق دو بخش شد کامل، یکی منطق تعریفات و مقدماتش و دیگری منطق استدلال و مقدماتش. منطق تعریفات از بحث تعریف مفهوم و اقسام مفهوم و کلی و جزئی شروع می شد تا پایان اقسام تعریفات و اینها، از اول قضایا هم تا پایان منطق، تا پایان صناعات خمس، اونها هم می شدن منطق استدلال. پس هدف از منطق گفتن یا معرف است یا حجت، هر آنچه که معرف را مربوط بود را یه جا آوردن، هر آنچه که به حجت هم ربط داشت یه جا آوردن، از هم جداش کردن. طبیعتا اگر کنار هم دیگه بیاریم بحث منسجم‌تر میشه، مرتب‌تر میشه. لکن در کتاب‌های مثل کتاب جوهر، در منطق شفای شیخ، اینا همشون مباحث تعریفات رو در کنار مباحث برهان آوردن. اینجا هم در اونجاها آوردن. بعد از اینکه انشاءالله به کتاب برهان برسیم انشاءالله مباحث را خواهیم خوند. بله بله همینطور است. یعنی نو دیگه ازش حدود و رسوم ترکیب نمیشه. اونی که ازش حدود و رسوم ترکیب میشه چهار تا از این هاست. میشه این منها را من بعضیه بگیریم، یعنی بعضی از این پنجتا، نه همشون. یه ترکب و از این پنجتا حدود و رسوم، همشون نه. خب قرار بر این بود که فصل ثانی که مقولات باشد رو نخونیم، لکن ما حساب کردیم دیدیم هم انشاءالله خدای متعال توفیق بده به همه مباحث جوهر و نزید خواهیم رسید، هم مقولات هم بقیهشون رو انشاءالله میرسیم. از این جهت انشاءالله با توفیقات الهی مشکلی پیدا نخواهیم کرد. اینجور نیست که حالا اگر مقولات رو بخونیم یه بخش از مباحث منطقی رو باید نخونیم. از طرف دیگه نسبت این مقولات در اینجاها با اون چه که در فلسفه اومده، در بدایه و نهایه اومده، نسبت تساوی از لحاظ مباحث ندارند. در سه سطح مختلف هستند. یعنی اون چه که در اینجاها اومده در یه سطح هست، اون چه که در بدایه اومده یه مقدار مفصل‌تره، و اون چه که در نهایه اومده خیلی مفصل‌تر از بدایه است. به همین جهت اگر این قسمت رو بخونیم دقیقا اون چه که در بدایه اومده دقیقا همین مباحث نیست، تفصیل بیشتری داره و مباحث یه مقداری عمیق‌تر شده. لذا اون چه که در این کتاب اومده در سطح اولیه فهمیدن مباحث مقولاته، که اگرچه همچنانی که انشاءالله مقدمش رو شروع که بکنیم خود مرحوم علامه می فرمایند که جزء منطق نیست، لکن از جمله مباحثی است که مصطلحاتش بسیار متداول است در همه علوم. مثلا در فقه از مصطلحات این فصل خیلی به کار برده میشه، در اصول بیشتر به کار برده میشه، در مباحث فلسفی هم تا آدم شروع میکنه این مصطلحات این بحث را دارد. به همین جهت دقیقاً مباحثی که در اینجاها مطرح شده همونایی که در بدایه هستن نیست، اون یه مقدار تفصیل بیشتر و مباحث بیشتری داره. کثیر تناول هم هستن، خیلی هم به کار برده میشن در مباحث مختلف. و همین جهت انشاءالله خدای متعال توفیق بده اگر این فصل ثانی را بخونیم هم همه کتاب را خوندیم و هم این بحثی که مورد احتیاج جاهای مختلف هست را هم بهش پرداختیم، چیزی ازش کم نمونده. و همین جهت همینجوری که داریم پیش میریم فصل ثانی را شروع میکنیم و همه کتاب را انشاءالله خدای متعال توفیق بده میخونیم. فصل ثانی در مقولات. مرحوم علامه می‌فرمایند که اول باید بحث بکنیم، یعنی اولین بحثی رو که مرحوم علامه در اینجا ها میارن این است که این بحث از مقولات آیا یک بحث منطقیه یا یک بحث منطقی نیست. قبل از این که بگیم بحث منطقی هست یا بحث منطقی نیست، ما واژه هایی را که در این قسمت در همین بحث مقدمیمون بهش احتیاج داریم رو توضیح میدیم، بعد بحث بعدی رو که این که آیا این قسمت اصلا جزء علم منطق هست یا نیست رو بهش خواهیم پرداخت. پس اولین بحثی که ما داریم در مقولات توضیح واژه هاست. همیشه مبادی تصوری مقدماً بر مبادی تصدیقی. مبادی تصوری همین توضیح واژه ها و تعریفات رو میگن مبادی تصوری. اولی تصور روشنی برای ما حاصل بشه از این فصل، بعدن بحث بکنیم که آیا این فصل جزء مباحث منطق هست یا جزء مباحث منطق نیست. واژه اولی که داریم واژه ها الف، تفاوت ها، برای اینکه بحث واژه ها کامل انشاءالله مشخص بشه. یک، اولینشون کلمه مقوله. قبلا عرض کردیم که کلمه مقول یعنی محمول، اسم مفعول است. مطلق محمول، اهم است از این که مقول اولی باشد، مقول اولی یا مقول عرضی. مقول اولی ذاتیاتن، مقول عرضی عرضیات. مقول یعنی محمول. انسان حیوان است، حیوان بهش میگیم مقول، محمول. از یقالو گرفته شده، از اسم، از یقال مجهول گرفته شده، اسم مفعول ازش گرفتیم شده مقول، یعنی محمول گفته شده. مقولات خمس، مقولات خمس به مقولات اولی و مقولات عرضی میگیم مقولات خمس. چون مقولات ذاتی چند تا بودن؟ سه تا. مقولات عرضی هم چند تا بودن؟ 5 تا. به اینا میگیم مقولات خمس. پس مقولات خمس به مقولات ذاتی و عرضی که 5 تاست مقولات خمس بهش میگیم مقولات خمس. سه، معقول. معقول به مفهوم کلی معقول گوییم، به مفهوم کلی میگیم معقول. حالا محمول میخواد باشه یا موضوع میخواد باشه کاری به این نداره، بهش میگیم معقول. این معقول مستقیمن از خارج آمده باشد که بهش میگیم معقول اولی، یا چی؟ با تحلیل، با تأملات عقلی. تأمل یعنی چی؟ یعنی فعالیت، تأملات عقلی. عقلی فعالیت‌هایی را انجام داده و مفهوم را برداشت کرده. حالا این با تأملات عقلی که برداشتش کرده قابل صدقه بر مصادیق خارجی هست، گاهی هم فقط قابل صدقه بر مصادیق چیه؟ ذهنی است. اگر قابل صدق بر مصادیق خارجی هم باشه بهش میگیم معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی. اگر قابل صدق بر مصادیق ذهنی فقط باشه بهش میگیم معقول ثانی منطقی. مثل مفهوم جنس، مفهوم جنس یک مفهوم کلیه، هم صدق میکند بر مفهوم انسان، هم صدق میکند بر مفهوم جنس، هم صدق میکند بر مفهوم حیوان، هم صدق میکند بر سایر مفاهیم دیگه‌ای که جنسن.
هر مفهومی که جنس باشد مفهوم جنس برش صادق است. اما این مفهوم جنس هیچ وقت بر مصداق خارجی صدق نمی کند. نمیتونید شما انگوش بذارید روی یک مصداق خارجی بگید این جنس است، چون جنس به مفهومی میگیم کذایی یا نوع یا فصل یا عرضی خاصه یا عرضی عامه. خود مفهوم کلی، مفهوم کلی یصدق بر مفهوم انسان، یصدق بر مفهوم بقر، یصدق بر مفهوم غنم. حتی مفهوم جزئی هم یک مفهوم ذهنی است، یک مفهوم منطقیه، مصداق خارجی ندارد. مفهوم جزئی یصدق بر مفهوم زید، یصدق بر مفهوم امر، یصدق بر مفهوم بکر. خب اینا رو بهش میگیم معقول ثانی. پس معقول ثانی، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی. این هم شد مصطلح و واژه سهبا. درسته، مستقیما از خارج اومده، یعنی احتیاج به این که عقل یک ملاحظاتی را در نظر بگیره تا انتزاعش بکنه نداره. مثلا این فرش اومده تو ذهن من، درست شد؟ مفهوم فرش رو وقتی که در نظر بگیرم به این مفهوم فرش میگم یک مفهوم چی؟ کلی. وقتی حیثیت اشارش حذف بشه میشه کلی. اما یه مفهوم مثل مفهوم جنس شما باید بگید که یه مفهومی داری، مفهوم حیوان. این مفهوم به اعتبار اینکه صدق می کند بر انواع مختلف الحقیقه، به این اعتبار بهش میگیم چی؟ بهش میگیم جنس. یعنی احتیاج دارد به یک ملاحظات عقلانی. هر جا که احتیاج داشته باشد به یک ملاحظات عقلانی، اصطلاحا بهش میگیم معقول ثانی. پس یک مفهومی که از خارج گرفته شد گاهی مورد ملاحظات عقلانی قرار میگیرد، یه چیزهایی را بهش نسبت میدی، به این مفهوم نسبت میدی، که حالا اون چیزهایی که به اون مفهوم نسبت داده یا مستقیما به خودش نسبت میدی بهش میگی مفهوم منطقی، یا به واسطه اون به مصداقش هم نسبت میدی بهش میگی مفهوم فلسفی. پس مفهوم منطقی و فلسفی در هر دوتایشون احتیاج داریم که یک اعتباراتی، ملاحظاتی را در نظر بگیرید. اما در مفاهیم منطقی اینجوری نیستن. همینجوری شما بدون اینکه اعتبارات مختلفی را در نظر بگیرید، مفاهیم مختلفی در ذهن شما میاد از خارج. این مفاهیمی که در ذهن شما اومد وقتی حیثیت اشاره را درش لحاظ نکردید میشه کلی. لازم همون بهش میگیم کلی. به معقول ثانی مفهوم اعتباری هم میگن. چرا بهش میگن مفهوم اعتباری؟ میگن برای اینکه احتیاج دارد به لحاظ اعتبارات عقلانی، عقل باید که اعتباراتی رو در نظر بگیره، بهش میگن معقول مفاهیم اعتباری. مثل مفهوم فوقیت، مفهوم تحتیت، یه مفهوم اعتباریه. اعتباریه یعنی چی اعتباری است؟ یعنی احتیاج دارد به اعتبارات عقلی. عقل میگه که این را در مقایسه با سقف در نظر میگیرم، بعد این به اعتبار اینکه زیر سقف قرار گرفته بهش میگم تحت. ممکنه ملاحظه عقلانی اگر عوض بشه مفهومم عوض بشه. مثلا این را اگر نسبت به پایین بسنجید دیگه بهش نگید تحت، بهش بگید فوق. اما این که میز باشه، این رو نسبت به سقف که بسنجید میزه، این رو نسبت به زمین که بسنجید چیه؟ میزه. نسبت به این پنجره که بسنجید میزه. فرق نمی کنه، برای این که میز چیستیشه دیگه، همین چیستی که دارد، همین ماهیتی که دارد، نه اون چیزی که با ملاحظات عقلانی انتزاع شده که با تغییر اون ملاحظات عقلانی اون مفهوم هم تغییر پیدا بکند. پس مفهوم ماهوی به مفهومی میگیم که جزء اشیاء خارجی است و بدون اینکه اعتبارات عقلانی را درش بیاریم انتزاع بشود. این کلمه مستقیم در مقابل چیه؟ تأملات هست. مستقیم مرادی نیست که در خارج کلی به ما هو کلی وجود دارد، مستقیم در مقابل تأملات هست، یعنی تأملی درش به کار برده نشده. ولو اول مفهوم جزئی اومده، بعد اون جزئی رو شما حیث لحاظرش رو قطع کردید، شده یک مفهوم کلی. خب این هم یک اصطلاحی که داریم. اصطلاح دیگه‌ای که داریم اصطلاح ماهیت. ماهیت خودش به معنای چیستیه، از ماهویت گرفته شده به معنای چیستی. ماهویت این چیستی یه معنای لغویش همین چیستی. مصطلح منطقی چیه؟ مصطلح منطقی به اون ما به اون محدوده ما به تمایزش میگیم چیستی. مثلا این میز فرش نیست، به میز بودن میز که دیگه فرش نیست بهش میگیم ماهیتش. چیستی که وجود یک شی در چارچوب اون چیز وجود دارد، در همون محدوده وجود دارد. وجود این میز در در محدوده میز وجود میزه. به تعبیر دیگه شما از وجود میز دیگه انتظار ندارید حرف بزنه، چون وجودی که این میز دارد یک وجودی است محدود به جسمیت مطلق، نه جسمیتی که دارای شعور باشه. اگر وجود وجود انسانی باشد بگیم این وجود انسانی وجودی است در چارچوبه وسیع‌تر از چارچوبه این میز. این میز حرف نمیزنه ولی انسان میتونه حرف بزنه. وجودی که ما از انسان، آثاری که از این وجود انسان انتظار داریم، یا آثاری است که از میز اون آثار را انتظار نداریم، میگیم محدوده های وجودیشون با همدیگه تفاوت میکنن. به اون قالبی که وجود در آن قالب تحقق پیدا میکند میشه یه شیئی، میشه یه چیز خارجی. در، دیوار، فرش، زمین، ستاره، سیاره، هر چیزی، کتاب، اینا رو بهش میگیم ماهیت. پس ماهیت به اصطلاح منطقی و همچنین به اصطلاح اخص فلسفیش، نه به اون اصطلاح عام لغویش، به اصطلاح اخصش همون محدودهیه که یک شی در اون محدوده وجود دارد. چیستی یک شی، چیستی به اصطلاح لغوی و محدوده ای که مقدار بهره وجودی یک شی باشد. مقدار بهره وجودیش میگه اینقدره، اینو بهش میگه ماهیت. در منطق هم ما به دنبال همین میگردیم، یعنی قوانین کشف این رو برای ما مشخص میکنه. صرف چیستی، چیستی به معنای عامش رو نمیخواد به ما بگه. مثلا به شما بگه که این میز چیه، بعد شما بگید که یه چیزیه دیگه، این به درد ما نمیخوره. این میز چیست، بگید خب یه موجوده دیگه. خب این موجوده که به درد ما نمیخوره که چیستیشو برای ما مشخص نمیکنه. شما بگو این میزه مثلا یه جسم است، خب میگیم خب این یه مقدار از چیستیشو مشخص کرده. جسمی است که شعور هم ندارد. خب اینا اون محدوده ای که وجود در او تحقق پیدا میکند، یعنی در چارچوب او وجود دارد، مثل یه قالب خالی که از وجود پر شده و بعدش هم شده این میز، اون قالب را شما برای ما ترسیم میکنید، چیستیشو برای ما بیان میکنید. پس چیستی همون تمایزات اشیا را بهش میگیم چیستیش، همون حدودش را بهش میگیم چیستی یا ماهیت. پس هر وقت ماهیت را به کار میبریم در منطق به دنبال این میگردیم، به دنبال این میگردیم. نه دیگه، بر اساس این تعریف خدای متعال ماهیت ندارد. ببینید محدودهی که مقدار بهره وجودیه. خدای متعال مقدار بهره وجودی دارد، مقدار بهره وجودی را مشخص میکنه. میگیم خدای متعال بهره وجودیش بلا مقدار است. لذا میگیم خدای متعال کیف، کیفه، اصلا یه کیفیتی که بگید مقدار بهره وجودیش در بهره ها، در مقدارهای کیفیتی است ها، از سنخ وجودات کیفیتی است نه کمیتی، محدودش تا این قدر است. میگیم نه، هو کیف الکیف، خدای متعال کیف را کیف کرد و الا خودش کیفیتی ندارد درش. خدای متعال فوق اقدار است. خدای متعال اجل از اون مقداری است که محددون او را تحدیدش میکنند. خدای متعال فوق توهم المتوهمون است. این تعابیری که همش درباره خدای متعال به کار برده میشه، همش اشاره دارد به این که خدای متعال وجودش فوق مقدار بهره است. دقت میکنید؟ فوق مقدار بهره است. خب اینو بهش میگیم ماهیت. این هم یک مصطلحی که در اینجاها داریمش و استفاده میکنیم ازش. یه مصطلح دیگه که در اینجاها به کار برده، مصطلح مفارقات و مقارنات. مفارقات مرادمون اونایی اون ماهیاتی هستن، ماهیاتی هستن که مادی نیستن، حدود مادی را ندارند، حد دارن ها، مقدار دارن ها، ولی حد مادی نیستن. مثلا فرض بکنید یه موجودی هست، این موجود ماژیکه، موجود مادیه، این موجود مادی یه حدودی دارد، یه محدودیت هایی دارد. یکی از محدودیت‌هاش این است که نمیتونه در این حالی که در این مکان است توی مکان دیگه باشه. این اگه بخواد بره بیرون این کلاس، باید دیگه اینجاها نباشه، بره بیرون. اما یه موجودی ممکنه ما بتونیم اثبات بکنیم که محدودیت مکانی نداشته باشه، هم بتونه اینجا باشه، هم بتونه توی سالن باشه، هم اون کسی که اینجا داره حرف میزنه حرفاشو بشنوه، همون کسی که توی سالن داره حرف میزنه حرفاشو بشنوه، هم مع این وجودی باشد که توی این اتاقه، هم مع اون وجودی باشد که توی اتاق دیگه است، بتونه یه همچه حضوری داشته باشد، یه همچه محدودیتی نداشته باشد. خب اگر این محدودیت را نداشت، میگیم محدودیت مکانی ندارد. مثل درباره خدای متعال که میگیم یا موجود و فی کل مکانه، این موجود در هر مکان، یعنی مکان تو را در بند نکشیده است، در بند نکشیده است که تو در بند این مکان خاص باشی. این فرش، این میز، این ماشیک، این کتاب، اینا همشون در بند مکانند. اینجا اگه هست دیگه نمیتونه توی کلاس دیگه باشه، توی کلاس دیگه رفت دیگه اینجا نمیتونه باشه، یا اینجاست یا اونجاست. اینا همه محدودیت های مکانی هستن. اون موجودی که مفارق از محدودیت‌های مادی و جسمانی باشد بهش میگن مفارقات. اگر یه چیزی نه همراه با این محدودیت باشد بهش میگن مقارنات. پس بعضی از موجودات مفارقند، بعضی از موجودات مقارنند، مقارن و مفارق. به مفارقات مجرد هم میگن، به مقارنات مادی هم میگن. پس مفارقات، مفارق یعنی مادی نباشد، مادی نباشد، و مقارن یعنی مادی باشد. مفارق محدودیت‌هاش کمتره تا مقارن، مقارن محدودیت‌هاش بیشتره تا مفارق. محدودیت‌هاشون با هم دیگه تفاوت پیدا می‌کنه. ممکنه هر تایشون یه صفت مشترک هم داشته باشن ها، ولی در همون صفت مشترک مفارق محدودیت‌هاش کمتر باشه، شدت داشته باشه تو اون صفت، بیشتر در اون صفت داشته باشه تا این یکی. مثلا فرض بکنید موجود این ماژیکه در خارج که تحقق پیدا می‌کند، وجودش صفت و نعت برای دیگری نیست. یه موضوعی نمیخواد که این ماژیکه با تکیه در با اون موضوع تحقق پیدا بکنه، برخلاف رنگش، برخلاف شکلش. شکل یه ماهیتی است که یه موضوع میخواد، یه چیزی میخواد که شکلش شکل اون باشه. اما خود ماژیک نه، اینو بهش میگیم موجود لافی موضوعن. خب این موجود مادی یه موجود لافی موضوعه، یه موجود مجرد هم اگر جوهر باشه بهش میگیم موجود لافی موضوع، هم این لافی موضوع هم اون لافی موضوعه. اما میگیم این یک لافی موضوعی است که یه چیزی زیرش میخواد که نیفته زمین، درست لافی موضوعه ولی یه ظرفیت هایی میخواد، یه تکیگاه های دیگه ای میخواد، درسته این صفت برای چیزی نیست ولی یه تکیگاه هایی میخواد. اما یه موجود مجرد لافی موضوعه، اما این لافی موضوعش دیگه احتیاج به یه چیزهای دیگه که منزله تکیگاه براش به حساب بیاریم براش به حساب نمیاریم، اونم نداریم. میگیم این تکیگاه هایی که این شی دارد اون دیگه همچه تکیگاه هایی رو هم ندارد. پس هر دو لافی موضوع هن، اما محدودیت مفارق خیلی کم تره تا محدودیت اون مقارن. لذا گاهی از مواقع کلمه اولویت رو در این موارد به کار میبرن، میگن لافی موضوع بودن مفارقات اولا است تا لافی موضوع بودن مقارنات. مفارقات لافی موضوع هن، مقارنات هم لافی موضوع هن، اما لافی موضوع بودن مفارق اولا است تا لافی موضوع بودن مقارن. برای اینکه مقارن درست لافی موضوع است لکن یه تکیه گاه هایی هم دارد، به یه چیزهای تکیه پیدا می کند، تکیه به یک زمان دارد، تکیه به یک مکان دارد، تکیه به یک امور مختلفی دارد، اما اون مفارقه همچه تکیه گاه هایی ندارد. خب این هم یک مصطلح. یه مصطلح دیگه در اینجا ها داریم، مصطلح مفاهیم عامه. مفاهیم عامه در مصطلح معقول به اون مفاهیمی میگن که صدق میکند بر موضوعات کثیری یا بر همه موضوعات صدق میکند لکن داخل در ذاتش نیست، مثل مفهوم موجود. موجود از مفاهیم عام است، بر این فرش صدق میکند، میگید این فرش موجود است، این میزم موجود است، لکن وقتی فرش رو در مقام ماهیتش به ماهیتیه در نظرش میگیرید این مفهوم موجود داخلش نیست، خارج از اون است. مرحوم ملا هادی شعری دارد میگه ان الوجود عارض المهیه، وجود عارض بر ماهیت است. تصورن در مقام تصور وقتی که شما مثلا میز رو تصور میکنید، میز رو موضوع قرار میدید، بعد میگید میز چیه؟ موجود است. موجودیت رو برش بار میکنید. وقتی میگید میز موجود است یا وقتی که میگید انسان موجود است، این موجودیت که حمله بر انسان میشه مثل حمله حیوانیت بر انسان نیست. حیوانیت ذاتی است برای انسان، در مقام تقرر ماهویش هست، یعنی در حدود وجودیش، جز این حدودیش، حدودش یکیش حیوانیتشه. شما از انسان انتظار نباید داشته باشید که حیوانیت نداشته باشد، نخورد، نخوابد. این انسان هم باید بخوره، هم باید بخوابد، هم سایر خصوصیاتی که حیوان دارد باید داشته باشه. انا بشرا مثلکم، من بشری مثل شما هستم. مشرکی میگفتن تو چرا توی خیابونها توی بازار میگردی، این سبزی فروش اون سبزی فروش، آقا یه دو کیلو نخود بده، یه دو کیلو سبزی بده. یعنی چی؟ اگه تو پیغمبر خدا هستی که نباید توی بازار بگردی دنبال سبزی خوردن بخوای بخری، باید مثلا ملکوتی باشی و نه بخوری نه بخوابی، هیچ کاری نکنی. خب بعد آیه شریف فرمود چی؟ انا بشرم مثلکم، من بشر هستم مثل شما. بشر هم حیوان و ناطق است، هم حیوانیت دارد هم ناطقیت دارد. اگه حیوانیت دارد نمو دارد، اگه نمو دارد غذا میخواد،
نفس باید بکشه، کارهایی که شما انجام میدید اونم باید انجام بدهد، به ما انهو بشران، به ما انهو حیوانون. خب موجود حمله بر انسان بقر غنم میشه، اما این موجود داخل در ماهیت بقر غنم انسان، به ماهیت انسان بقر غنم نیست. به همین جهت میگید انسان یا موجوده یا معدومه. به همین جهت میگن الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. نه وجود توی مفهومش هست نه عدم توی مفهومش هست، ولی هر ماهیتی که توی خارج داشته باشید موجودیت برش صدق میکنه. در اگه تو خارج داشته باشید موجوده، دیوار داشته باشید موجوده، بقر داشته باشید موجوده، هر چی که در خارج داشته باشید موجوده، به موجود میگیم مفهوم عام. یا شیئیت، خود مفهوم شیئون از مفاهیم عام است، صدق میکنه بر هر موضوعی که تو خارج هست یا هر چی که در نظرش گرفتی، هر چی که مورد اشاره عقلی شما قرار گرفت بهش میگید شیئون. ولی شی بودن از ماهی، از عناصر ماهویش نیست، یعنی جزی از مفهوم ماهوی به ماهیه نیست. انسان حیوان و ناطق است، حیوانیت دارد و ناطقیت دارد، محدوده وجودش اینقدر است. پس مفاهیم عامه، مفاهیم عامه مفاهیمی که صدق می کنند بر مصادیق فراوانی لکن داخل در ذات آن مصداق نیست، داخل ذات آن مصداق نیست، بهش میگن مفاهیم عامه. خب بله بله دیگه. ببینید مفاهیم عامه مصطلحش، مصطلحی که به کار برن، مصطلحاتی است که داخل در مقولات خمس اصلا نباشه. در فلسفه عرضی رو دو قسم کردن، گفتن یکی عرضی که داخل در ماهیات است، یعنی یه ماهیت برای خودش، یکی عرضی هایی که اصلا از سنخ ماهیت نیست. مثلا فرض کنید شی بودن، شی بودن داخل در ذات یک مصداقی که میگیم هازا شیئون نیست، هازا شیئون، این کتاب شیئون، این میزم شیئون، میگن شیئیت داخل در ذاتش نیست. اما شیئیت اصلا حیثیت حدی چی؟ نیست، حیثیت حدی نیست. چون حیثیت حدی نیست بهش نمیگیم مفهوم ماهوی، بهش مفهوم ماهوی نمیگیم. خب اتفاقا چون حیثیت حدی نیست عمومیت دارد، میگن اگر حیثیت حدی بود، خب این حیثیت حدی در بعضی میومد در بعضی ممکن بود نیاد، برای اینکه اون بعضی این محدوده را میپذیرفتن، بعضی دیگه این محدوده را نمیپذیرفتن. اما بعضی از مفاهیم هستند که اصلا حیثیت حدی رو بیان نمی کنند. این مفاهیمی که حیثیت حدی رو بیان نمی کنند اختصاصی به یک ماهیت خاص ندارن. میگن چون اختصاص به یک ماهیت عام ندارن بهشون میگیم مفاهیم عامه. پس عامه بودنش رو از کجا درآوردن؟ از این که از مفاهیم ماهوی نیست. میگن مفاهیم عامه یعنی اختصاص به یک ماهیت خاص ندارد، چون اصلا حیثیت ماهوی نیست، بهش میگن مفاهیم عامه. خب اون وقت این مفاهیم عامه خارج از ذات یک شیئن، لذا بهشون میگن عرضی. از قبیل ماهیات هم نیست، چون از قبیل ماهیات هم نیست کلن از مقولات خمس، یعنی از کلیات خمس کلن خارجشون کردن، گفتن کلیات خمس به اون مفاهیمی میگیم که همشون از سنخ ماهیات باشن، همشون از سنخ ماهیات باشن.
حالا یا ماهیتی است که مقوم یک ماهیتی است بهش میگیم ذاتی، یا ماهیتی است که مقوم یک ماهیت نباشد بهش میگیم ماهیت عرضی. به همین جهت اینا به هر کدوم از این مفاهیم عامه که میرسن میگن این مفاهیم عامه هیچ یک از کلیات خمس نیست، با اینکه همه این مفاهیم عامه را عرضی میگیرن. ان الوجود عارض المهیه، میگن وجود عارض بر ماهیت است، ولی مفهوم وجود را نه عرضی عام میگیرن نه عرضی خاص میگیرن، هیچ کدوم از اینها نمیگیرن. میگن از کلیات خمس چیه؟ خارج است، کلن از کلیات خمس خارج است. پس مصطلح مفاهیم عامه مراد اون مفاهیمی است که صدق میکند بر مصادیق فراوانی. چرا صدق میکند بر مصادیق فراوانی؟ چون اصلا حاکی از محدوده خاصی نیست. به همین جهت میگن از مفاهیم ماهوی نیستن، از مفاهیم ماهوی نیستن، ذاتی هم نیستن. وقتی اصلا از مفاهیم ماهوی نباشن، البته طبیعتا هم ذاتی نیستن. اگرم عرضی باشن، این عرضیشون به معنای عرضی که یک محدوده خاص وجودی رو مشخص بکنن نیست. پس این هم کلمه مفاهیم عامه که در اینجاها به کار برده شده. جناب فارق اصلیشون در این است که مفاهیم عامه ماهوی نیستن، لکن عرضی عامه ماهوی هست. تعریف دیگه مصطلحه، یعنی بحثی که ببینید بعض از مفاهیم هستن که از سنخ مفاهیم ماهوی نیستن،
یعنی اصلا تو کل حدود نمیان، چه حد تام و چه حد ناقص، مثلا مفاهیم تو هیچ حدی وارد نمیشه.
بله دیگه، تو رسم اصلا تو نه رسم میاد نه تو حد میاد. احسنتو، نه تو حد میاد نه تو رسم میاد، جز کلیات خمس هم به حسابشون نمیاریم. اصطلاحا بهشون میگن عرض تحلیلی، عرض تحلیلی در مقابل عرضی ایساقوجی. یعنی میگن عرضی بر دو قسم، عرضی تحلیلی، عرضی ایساقوجی. عرضی ایساقوجی یعنی عرضی که یکی از کلیات خمسه، همین معقول عرضی، عرضیات. عرضی تحلیلی یعنی عرضی که صرفاً بر اساس ملاحظات و تأملات عقلی تونستی اونو برداشتش بکنی. اگه ملاحظات عقلی رو نمیوردی وسط، اون قابل برداشت نبود. مثلا مثل همین موجود بودن برای این کتاب، شما میگید این کتاب موجود است، میگیم این کتاب موجود است را، شما این موجودیت را اگر فعالیت عقلی در این به کار نمی بردی، موجود رو برش نمیتونستی نسبت بدی. کتاب به ما هو کتاب یصدق علیه انه موجود، میگیم نه، کتاب به ما هو کتاب نه. پس چطور بهش میگید موجود؟ میگیم خب ببینید وقتی که این حالت را با این حالت مقایسه میکنیم، یه حالتی ما داریم که حیثیت منشأیت اثره، اینجاها روبروی شما میبینیدش، اینجاها ولش بکنم میفته روی این کتاب، روی این میز. یه حالت هم هست که اینجاها اون منشأ اثره نیستش. دقت میکنید این دو تا حالت رو با هم دیگه مقایسه میکنم، به یه حالتش میگم چی؟ میگم نیست، به این حالتش میگم چی؟ هست. لذا یه بچه مفهوم هستی و نیستی رو کی میفهمه؟ موقعی که اسباب بازیش نباشه. وقتی که اسباب بازیش نباشه تازه مفهوم هستی و نیستی میفهمه. عجب، یه وقت یه چیزی میتونستم بلندش بکنم و بکشمش رو زمین، الان اینجوری که بکنم نمیاد تو دستم، اینجوری که بکنم رو زمین کشیده نمیشه. پس یه وقت یه حالتیه که منشأ اثره، منشأ اثره یعنی دستمو بخوام بگیرم به هم دیگه نمیرسه، به اون میچسبه، بکشمش روی زمین این مثلا حرکت میکنه، بزنمش به اون ماشین صدای برخورد کردن میده. الان هیچ کدوم از اونها نیست، نه دست میبرم هستش، نه بکشم زمین چیزی اتفاق میفته، نه بزنم به اون ماشین چیزی میشه، هیچی نمیشه. حالت منشأیت اثر و عدم منشأیت اثر را با هم مقایسه که میکند، مفهوم بود و مفهوم نبود را برداشت میکند. مفاهیم عامه از عرضی های تحلیلی هستند، ولی همه عرضی های تحلیلی مفاهیم عامه نیستند. بعضی از عرضی های تحلیلی هستند که از مفاهیم عامه نیستند. پس عرضی یا عرضی تحلیلی یا عرضی ایساقوجی است. اگر عرضی ایساقوجی باشد یک عرضی ماهوی است، اما اگر نباشد یک عرضی ماهوی نیست. این مصطلحاتش، انشاءالله بقیه بحثش رو انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.